الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبو القاسم مصطفى محمد صلى على محمد وعلى محمد وعجل فرجه صلى الله على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم ثم عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام بيت علي وفاطمة من حجرة رسول الله تقدیم به پیشگاه مقدس و نورانی حضرات 14 معصوم علیهم السلام به ویژه حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات عنایت فرمایید صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم سلامتی وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام تعجیل در فرج اون حضرت خوشنودی قلب مبارک اون حضرت صلوات دیگری عنایت فرمایید اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم انشاءالله همه ما مورد عنایت خاصه بیبی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بگیریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در مجالسی که اختصاص داره به حضرات معصومین علیهم السلام دو گونه میتوان سخن گفت. یک شیوه این شیوه هستش که ما بپردازیم به تجلیل از ذات مقدس این بزرگواران و تجلیل از مقام این بزرگواران نتیجهش یک معرفت و شناختی است که به دنبال این معرفت محبتی ایجاد میشه و به دنبال این محبت یک تبعیتی صورت میگیره. شیوه دوم در مجالس اهل بیت این هست که ما به تحلیل شخصیت اون بزرگواران و زندگی اونها بپردازیم که وقتی به تحلیل اون بزرگواران و زندگیشون پرداختیم میتوانیم به عنوان یک الگو در زندگیمون از اونها استفاده کنیم. از این جهت هستش که باید از هر دو شیوه استفاده بکنیم برای رشد و کمال خودمون، هم از مقام اونها تجلیل کنیم و هم تحلیل کنیم. از این جهت این پنج شبی که بنده این لیاقت رو پیدا کردم در این مجلس حضور پیدا کنم در خدمت شما عزیزان باشم، دو شب شیوه بحثم شیوه تجلیلی است و سه شب آینده ان شاء الله بیشتر رنگ بوی تحلیلی خواهد داشت تا بتوانیم نکات ظریفی رو از زندگی حضرت صدیقه طاهره ان شاء الله استفاده کنیم. دیشب یک مقدار خیلی کم رنگ به نوعی تجلیلی از مقام حضرت زهرا سلام الله علیها شد. بحث امشب من تجلیل هست از این خانه‌ای که شما می‌بینید. عزیزان هیئت عکسشو کشیدن، یک نگاه به این خانه بکنید. من از همینجام تشکر میکنم از عزیزان هیئت امام موسی کاظم، جوانایی که زحمت کشیدن، انشالله اجرشون با حضرت زهرا و این سلیقه زیبایی که در طراحی فضای مسجد به کار بردن حساب شده است. رنگ قرمز فاطمه، رنگ سبزی که پایین نوشته شده و اون در منتها بستگی داره که ما چگونه به اینها نگاه کنیم. امشب بحث من راجع به تجلیل هست، از در این خانه‌ای که شما می‌بینید و به این شکل عزیزان کشیدن. علت تجلیل از این خانه برای این هستش که بعداً یه تحلیلی کنیم و استفاده کنیم برای محیط خانه و زندگی خود ما. ما معمولاً جریان فاطمیه رو خیلی پررنگ نمی‌بینیم. الحمدلله الان خیلی خوب شده، اما انتظار میره یک روزی به جایی برسیم که حق مطلب اگر بخوایم ادا کنیم راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها، عاشورای فاطمی باید اتفاق بیفته. یعنی چگونه ما جریان دهه محرم رو برگزار میکنیم، خیلی باید شدیدتر از اون جریان فاطمی اتفاق بیفته. این که ما این کار رو انجام نمیدیم به دلیل این هستش که هنوز به حقیقت این شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها پی نبردیم، در حالی که عاشورا مولود این جریانه که همه شما چه از زبان ما منبریا شنیدید چه از زبان مدها، که اگر جریان سقیفه اتفاق نمی افتاد این جریان عاشورا به این شکل اتفاق نمی افتاد. این حرف یک حرف احساساتی نیست، یک حرف تعصبی نیست، این حرف مدرک داره، حدیث داره، بیان امام هست، نه اینکه صرفا یک چیز احساساتی هست و مطرح میشه. حالا کدوم عاشورا؟ اون عاشورایی که شما اون همه میشنوید که امام رضا علیه السلام فرمود ان یوم الحسین اقرع جفوننا، روزی که مربوط به امام حسین هست این گوشه چشم ما را زخم کرده، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، اینا را همه شما شنیدید. زیارت عاشورا محتواش وقتی میخونید مصیبتن ما اعظمها، زیارت های دیگه امام حسین علیه السلام میفرماد اقشعرت لهو ازلت العرش، عرش خدا به لرزه در آمد در مصیبت امام حسین. با تمام عظمتی که در مصیبت امام حسین علیه السلام وجود داره، آقا امام صادق علیه السلام فرمود ظلمی که به مادرم زهرا شد به مراتب بالاتر از جریان کربلا و عاشورا بود. این فرمایش نص صریح امامه. وقتی امام صادق علیه السلام اینجوری میفرمان، پس چرا ما اون اعمال و اون کارهایی که در دهه محرم انجام میدیم چرا نباید فاطمیه ما اونجوری برگزار بشه؟ بناس ما از اینها تبعیت بکنیم. آقا امام صادق در یک روایتی هست، روایتم به قدری معتبر مفضل هست، که از حضرت سوال میکنه ما فی الدموع من الثواب، از امام صادق علیه السلام سوال میکنه آقا اگر کسی برای شما گریه کنه خدا چه ثوابی به این میده؟ فرمود قال ما لا یحصا، اصلا نمیشه شمار چه ثوابی داره. بعد مفضل این جمله رو میگه که این سخت‌ترین روز شما اون روزی که قصاص هست اتفاق میفته در قیامت، انشاءالله این ظلمی که به شما شده آرام میشه و برطرف میشه. بعد حضرت این جمله را فرمودن لا یوم کمهنتنا به کربلا، مفضل هیچ روزی برای ما سختر از روز کربلا نبود. بعد این جمله را فرمودن و انکان یوم السقیفه، اگرچه، خوب دقت کنید، اگرچه روزی که جریان سقیفه اتفاق افتاد و احراق النار علی باب امیر المؤمنین علیه السلام و الحسن و الحسین و فاطمه و زینب و ام کلثوم و فزه و قتل محسن بر رفسه، هیچ روزی مثل مهنت ما در روز کربلا نبود، اگرچه روز سقیفه و اون موقعی که در خانه علی رو آتش زدن و فاطمه تو اون خانه بود، حسن و حسین بود، زینب بود، ام کلثوم بود، فزه بود، و قتل محسن بر رفسه، اون روزی که محسن رو کشتن بر رفسه. اساتید بنده حضور دارن تو لغت عرب رفسه به صدمه میگن که شما با لگد به سینه کسی میزنی. عرب اینجا کلمه رفسه رو به کار میبره. فرمود اگرچه این روز که اینجور شهر میده، حضرت سه ویژگی براش میاره: اعظم و ادها و امر. اگرچه روز سقیفه، اعظم بزرگتر از او مهنت کربلا بود، ادها ناگوارتر بود و امر خیلی تلختر از اون روز بود. این بیان امام صادق علیه السلامه. اون روزی که این جنایت اتفاق افتادی از اونها خیلی، سه تا ویژگی. وقتی امام، میدونید اساتید بنده حضور دارن، استخدام کلمات از افراد یک محدوده دلائی داره، مشخص هستش، اونم از کسی که تمام علم در وجودشه، امام صادق علیه السلام، که اصلا جعفر وقتی گفتش یک معناش اینه که به امام صادق میگن، برای این هستش که نهر من العلم، دریا نهری از علم. این شخصیت میفرماید که مصیبت مادر ما سه ویژگی داره: هم اعظمه، هم ادهاز، هم امره. بعد تحلیل میکنه چرا این مصیبت سخت داره. چرا؟ لأنها اصل یوم العذاب. برای این که این روز اصل روز عذابه، ریشه اصل اینجاست. اینجا را بزرگان ما دو معنا کردن، یکی اصل یوم العذاب، برگردوندن به یوم العذاب قیامت، یعنی روزی که خدا میخواد قیامت را برپا کنه و محاکمه کنه، مبناش این جنایته. یک عده از بزرگان ما فرمودن نه، یعنی این تظلم به حضرت زهرا سلام الله علیها اصل روز عذاب، همین ظلمیه که به این بانوی بزرگوار شد. چرا؟ چون فاطمه دیشب عرض کردم و سللت منها انوار الائمه، خدا به نرمی انوار ائمه را از ذات مقدس فاطمه بیرون کشید. پس ظلم به فاطمه ظلم به 14 معصومه، همونطوری که محبت به فاطمه محبت به 14 معصومه. شما وقتی امام رضا علیه السلام رو صدا میزنید، امام رضا جوابتون رو میده، ولی وقتی فاطمه رو صدا میزنید، 14 همشون جواب میدن. اینا تمام ائمه جواب میدن، چون انوار همه ائمه مجتمع هست در وجود ایشان. اینی که فرمودن این روز از همه این روزها تلختر بوده و سختتر بوده، یعنی چی؟ یعنی محور فاطمه هستش. حالا برای این که این اتفاق بیفته، فاطمیه ما بشه عاشورای فاطمی، تا نسبت به 4 نکته بنده و شما معرفت پیدا نکنیم، این کار اتفاق نمیفته. اول نکته اینه که ما بدانیم این خانه‌ای که درش را آتش زدن، این چه خانه‌ای بود؟ با نگاه سطحی نیست که ما ببینیم بله، خانه‌ای که متعلق به دختر پیغمبر بود، بعد یه خانه ساده، در چوبی داشت، میخ آهنی داشت، شعله‌ای زدن و یه دیواری بود که از خشت و گل بود. حقیقت این خانه چیز دیگری است که امشب اشاره میکنم. دومین نکته اینه که من بدونم پشت این در کی بود، تا بعد بفهمم چرا امام صادق فرمود هیچ مصیبتی بالاتر از این نیست. سوم این که ببینیم این شخصی که پشت این در فدا شد، فدای چی شد؟ اون جریان ولایت که با رنگ سبز اینجا نوشته، حقیقت این ولایت چه بوده که این بانو این همه هزینه کرده؟ و چهارم یه معرفت پیدا کنیم به همون کسایی که امام تو حدیث اشاره کردن، گفتن احراق باب امیر المؤمنین حسن و حسین، اینا که تو این خانه بودن اینا کیا بودن؟ تا این حقیقت برای بنده شما آشکار نشه، هرگز به اینجا نخواهیم رسید که جریان فاطمیه را شدیدتر از عاشورا برگزار کنیم. از این جهته که باید به این سمت حرکت کنیم. این یه نکته. حالا امشب من بخوام یک توصیف کنم از همین خانه با کلماتی که خود حضرات معصومین علیهم السلام فرمودن، و ببینیم این خانه‌ای که ما اینگونه از او یاد میکنیم، این خانه واقعا چه خانه‌ای بوده، تا بفهمیم چرا اعظم هست، چرا ادها هست، چرا امر هست. حدیثی که براتون عرض میکنم، حدیث از نظر سند در قوت سند هست. چرا؟ چون وقتی کسی این رو نقل میکنه، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب خودش این رو نقل میکنه، این حدیث رو. این بزرگوار شخصیتی است که یکی از اساتید فقه ما که بسیار مبرز بود، ایشون نقل میکرد و حدس میکنم از قول آیت الله وحید نقل میکنه، چون ایشون شاگرد آقای وحید بودن، ایشون از ایشون به نظرم نقل میکرد، اسم نبرد، ولی ایشون میفرمودن که آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که برخورد ایشون با کلام شیخ طوسی همون برخوردی بود که با روایت میکرد. یعنی این بزرگوار وقتی میخواست احکام شرعی رو استخراج کنه، روایات اهل بیت رو که بررسی میکرد چجور روش حساب میکرد؟ اگر به یه جایی برخورد میکرد که این کلام رو شیخ طوسی که به عنوان شیخ الطائفه معروف تو بین اهل علما، میفرمود برخورد ایشون با کلمات شیخ طوسی برخوردی بود که با روایت میکرد. اینقدر این فرد معتبر. این روایت رو ایشون اونجا نقل میکنه. این خانه ای که بنده و شما و خیلی کم این روایت رو شنیدیم، این خانه ای که آتش زدن درش را بدونیم، این خانه چه خانه ای بوده. وقتی یه خانه ای را میخواییم معرفی کنیم، بنده و شما میگیم خونه فلانی رفتی، میگیم بله چطور بود؟ خونهش دو طبقه بود، نمیدونم 200 متر بود، چجور بود، چجور بود، سنگش نمیدونم چی بود، اینجوری معرفی میکنیم، مشخصات فیزیکی رو میدیم. حالا سوال اینه، این خانه ای که ما میگیم او رو آتش زدن، چون احراق باب قطعیه، تمام منابع اهل سنت و منابع شیعه اتفاق نظر دارن آقا تو این جمله که اینها آمدن در این خانه رو آتش زدن. منابع فراوانی از اهل سنت هست که تمام اینها نقل کردن که شهادت بیبی به همین شکل بوده که این احراق باب اتفاق افتاده. تو اصل آتش زدن در خانه هیچ اختلافی بین اهل شیعه و سنی وجود نداره، مدارکش اینقدر زیاد الا ماشاءالله. حالا امام باقر علیه السلام در این روایتی که شیخ طوسی نقل میکنه، این خونه رو برای من شما معرفی میکنه که من این خونه رو از قول حضرت برای شما ترجمه بکنم، بعد خدمتتون عرض کنم که چرا این خونه اینجوری شده بود و من و تو چه کار کنیم خانه هامون اینجوری بشه. آخه من تا پی نبرم به این که این جرم چقدر سنگین بوده طوریم نمیشه که بنده یا شما. اگر یه فامیل نزدیکمون از دنیا بره خیلی گریه میکنیم، اگه همسایه بغلیمون باشه کمتر گریه میکنیم، اگه یه غریبه باشه اصلا خیلی عادی رد میشیم. چرا؟ چون شناخت و معرفت هامون فرق میکنه. ما اگر بدانیم این خانه‌ای که اینا آمدن در این خانه را آتش زدن، این خانه چه بوده، اون موقع هستش که بغض تمام وجودمون رو میگیره، اون موقع هستش که با تمام وجود میسوزیم که خدایا چه جنایتی داره اتفاق افتاده که امام صادق علیه السلام میفرمان. حدیث اینه، امام باقر علیه السلام، آیه هم که اول خوندم یادتون باشه، آیه قرآنه، سوره احزاب، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم. ای کسایی که ایمان آوردید وارد خانه پیغمبر نشید مگر اینکه به شما اجازه بدن. اینو معایه رو تو ذهنتون داشته باشید. حالا بیایم این حدیثی که امام باقر علیه السلام دارد خانه مادرشون رو دارن توصیف میکنن. امام باقر علیه السلام میفرماد که بیت علی و فاطمه من حجرت رسول الله صلی الله علیه و آله. فرمود بیت امیرالمومنین و بیت فاطمه این جزء خانه پیغمبر بوده. من جزئی است، من حجرت رسول الله. این خانه که شما میبینید و درش رو آتش زدن، این خانه خانه بوده که جزء خانه پیغمبر بوده. خب دیگه چی؟ و سقف و بیتهم عرش و رب العالمین. اول از سقف شروع میکنه. این خانه ای که درش رو آتش زدن یه سقفی داشت. سقفش چی بود؟ آجر بود، گچ بود، سفیدکاری بود، اینا رو نمیگه. میگه سقف این خانه ای که در این خانه رو آتش زدن، این سقفش عرش رب العالمین بود. سقف این خانه عرش خدا بود. عرش خدا. حالا حساب کن آتش که میزنن کجا را میخوان آتش بزنن. و فی قعر بیوتهم فرجتون مکشوته، در این خانه، در سقف این خانه یک روزنه‌ای بود که این روزنه باز میشد الال عرش رب العالمین، این خانه باز میشد به سمت عرش خدا. یه خانه، خانه معمولی نبوده. خب وقتی به سمت عرش خدا باز میشد چه اتفاقی میافتاد؟ روزنش به سمت عرش خدا بود. معراج الوحی والملائکه، دو تا کلمه ما داریم، معراج تنزیل. معراج یعنی چی؟ از زمین رفتن به آسمان. تنزیل از بالا اومدن پایین. خوب دقت کنید تو این حدیث میفرماد یه روزنه‌ای بود از این خانه، این خانه سکوی پرتاب بود، محل عروج بود. معراج پیغمبرم تو ذهنتون باشه، از این خانه معراج وحی بود و الملائکه، فرشته ها و ملائکه از این خانه اینا می رفتن به سمت بالا، از این خونه می رفتن بالا. تنزل علیهم بالوحی صباحا و مساءا، وقتی می رفتن بالا از بالا وحی رو می آوردن تو این خانه. کی می اومدن این فرشته ها؟ اول میگه صباحا و مساءا. صبح فرشته ها می اومدن، مغرب هم می اومدن تو این خانه، جایی که فرشته ها رفت آمد می کردن. بعد می فرماد فکر نکنید فقط صبح می اومدن دیگه می رفتن وای می سادن عصری برگردن، نه. و فی کل ساعه، در هر لحظه این فرشته ها رفت آمد می کردن. یعنی مستمرن این خانه، خانه ای بود که یک لحظه رفت و آمد فرشته ها قطع نمی شد. می رفتن بالا می اومدن پایین، می رفتن بالا می اومدن پایین. این خانه یه همچی خانه ای بود. باز میگه نه، فی کل ساعه نمیگم، دقیق تر می فرماد و طرفت و عین. طرفت و عین می دونید یعنی چشم به هم زدن، یعنی این خانه یک چشم به هم زدن خالی از حضور ملک نبود. به اندازه یک چشم به هم زدن هم نمی شد که خانه فاطمه فرشته ها درش نباشن. این خانه همچی خانه بود. و الملائکت لا ینقته فوجهم، فرشته ها فوج فوج می اومدن قطع نمی شد تو این خانه. خیلی عجیبه ها، بل ملائکت لا ینقطع فوجون، فوج فوج می اومدن. امام باقر علیه السلام فوجون ینزل، بعضی از فرشته ها می اومدن گروهی، و فوجون یسعدو، یه ده هم می رفتن بالا. و ان الله تبارک و تعالی کشت لابراهیم علیه السلام ان السماوات حتی ابصر الی العرش، یه گریز میزنه به جریان حضرت ابراهیم، دوباره برمیگرده به این خانه. و کذالک نور یا ابراهیم ملکوت السماوات و لیکون من الموقنین. فرمود امام باقر همونطوری که خدا ملکوت رو باز کرد تا اینکه حضرت ابراهیم به عرش خدا نگاه کنه، بالا را ببینه، زاد الله فی قوت ناظره، یک بصیرتی در چشم ابراهیم ایجاد کرد تا اون بتونه عرش رو ببینه. برگشت و ان الله زاد فی قوت ناظرت محمد صلی الله علیه و آله صلی علی محمد و آل محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام، همونه که تو خونه بودن. خدا زیاد کرد نور دیده و بصیرت پیغمبر را، امیرالمومنین را، فاطمه را، حسن و حسین را، تا اینها هم از سقف این خونه تا عرش نگاه میکردن. اینا تا عرش نگاه میکردن. و کانو یبصرون العرش ولا یجدون لبیوتهم سقفا غیر العرش، اینا وقتی نگاه میکردن برای این خانه سقفی به جز عرش خدا نمیدیدن. اون چه که نگاه میکردن و میدیدن عرش خدا بود. فبیوتهم، پس خانه این بزرگواران مسقفتن به عرش رحمان. ببین چقدر رو عرش داره تاکید میکنه، سقف این خانه، این خانه مسقف شده بود به عرش رحمان. عرش رحمان بزن به اونجا، الرحمن علی العرش استوا. عزیزان اهل قرآنن، اینا رو کنار هم بذارید تا بدانید چه خبر بوده.
امام باقر علیه السلام و معارج و معراج الملائکه، این خانه محل عروج فرشته ها بود و روح و روح و محل عروج و آمدن روح، فوج بعد فوج بلا انقطاع لهم، همش داره تاکید میکنه بدون اینکه یه لحظه قطع بشه این کار اتفاق میافتاد. و ما من بیت من بیوت الائمه منا، هیچ خانه از خانه ما اهل بیت نیست الا اینکه اون خانه معراج ملائکه هست. چرا؟ لقول الله عز وجل تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. این حقیقت این خانه، یه خانه خانه عادی نبوده. خب حالا شما دقت کنید، امام باقر علیه السلام رو دو نکته خیلی مانور داد تو این حدیث. یکی این که این خانه سقفش به عرش خدا باز میشد، دوم این که حضور مستمر فرشته های الهی در این خانه بود. یه همچی خانه ای را اینا آمدن تازه درش را آتش زدن. این امام باقر. رفتار پیغمبر با همین خانه ای که برای من شما گفتن و ما به راحتی از کنارش میگذریم چه جور بود؟ سیره پیغمبر این بود. وقتی این آیه نازل شد فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، این حدیثی که عرض میکنم در تفسیر درالمنصور جلد 5 صفحه 50 آورده، وقتی این آیه نازل شد از پیغمبر سوال کردن یا رسول الله این فی بیوتن اذن الله این کدوم بیوته؟ آقا فرمودن هی بیوت الانبیا، فرمود این خانه انبیا هستش. بعد یک نفری اونجا بود از همینایی که من و شما میشناسیم، سوال کرد گفت آقا خونه علی هم جز این بیته حساب میشه؟ همین خانه‌ای که ما داریم میگیم، سوال کرد میشه؟ پیغمبر چه جواب دادن؟ فرمودن هی من افاضلها، این خانه از برترین اون خانه است. تو داری سوال میکنی این خانه جز اون خانه است؟ این از برترین اونها هستش. این یک. دو، شیعه و سنی اینو نقل کردن خانه هایی که دور مسجد النبی بود درهاشون باز میشد به سمت مسجد. بعد آیه نازل شد فرمودن همه درها را ببندید که تو دعای ندبه هم میخونید و سد الابواب الا بابه. بعد فرمود پیغمبر اکرم فقط خانه در خانه علی به سمت مسجد باز بشه، همه باید بسته بشه، هیچ کسی حتی در خانه زنها اینا باید بسته بشه. این امتیاز ویژه مال این خانه بود. دوم چی؟ علارغمی که این در به سمت مسجد باز میشد، پیغمبر اکرم وقتی میخواستن بیان هیچ وقت از اون در مسجد وارد خانه فاطمه نمیشدن. عزیزانی که مدینه مشرف شدن این قسمتی که در خانه حضرت زهرا هست همه تون اونایی که رفتن دیدن که الان هم هست، پیغمبر از اون سمت تشریف می آوردن جلوی همین دری که آتش زده شده و الان مکان فعلیش یک دری گذاشتن، اونجا اول یک سلامی می دادن السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، بعد از دم اون دیواری که بغل اون دره که امروزه به عنوان محل تهجد پیغمبر نوشته شده، از اونجا می ایستادن تهجد انجام می دادن، دور می زدن می رفتن تو روضت رضوان به اصطلاح، اونجا نمازشون رو میخوندن، یعنی گویا تقریبا یه نیم دایره طواف میکردن. این برخورد پیغمبر با این خانه بود. این نکترم دقت کنید، اون دیواری که کنار در خانه است کسانی که مدینه رفتن میدونن بهش میگن محل تهجد پیغمبر، یعنی پیغمبر نماز شبش اونجا میخوند. خب این نماز شب چی بود که اونجا پیغمبر میخوندن؟ همه شما میدانید قرآن کریم میفرماید که به پیغمبر اکرم میفرماید نماز شب رو شما باید بخونید و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. پیغمبر تو باید نماز شب بخونی که در روایت 23 فایده برای نماز شب گفته شده. اگر بخوای به مقام محمود برسی باید پشت این دیوار تو تهجد داشته باشی. تهجد پیغمبر اونجا بوده. مقام محمود چیه؟ تفاسیر رو نگاه کنید، نمونه و تفاسیر دیگه. مقام شفاعت کبرایی است که پیغمبر داره. یعنی اگر پیغمبر میخواد به این مقام محمود برسه باید تهجد کنه، نماز شب بخونه. محل این نماز شب کجاست؟ پشت در و دیوار همین خانه‌ای که اینا آمدن آتش بزنن، اونجا باید نماز شب بخونه، که الان شما میدید نوشته محل تهجد پیغمبر. و مستحب به من و شما که مدینه میریم اونجا بشینیم، اونجا بشینیم. این یعنی چی؟ یعنی پیغمبر وقتی وای میسه نماز شب میخونه، اون دیوار قبله پیغمبر میشه. این خانه رو اینا اومدن آتش بزنن. این برخورد پیغمبر با این خانه بوده. این نیست که ما خیال میکنیم یه خانه کوچیکی بود، اومدن در دیوارش آتش زدن. خانه ای که ویژگیش این بوده، سقفش به عرش خدا باز میشده. عرش خدا چی آقا؟ عزیزان ملاحظه کنن آیاتی که راجع به عرش، من فقط دو نکته را راجع به عرش عرض کنم، چون میترسم به اصل بحثمون نرسیم شبهای بعد. وسعت عرش چقدره؟ همینقدر بگم، حدیث داریم فرمودن اگر یک فرشته‌ای دائما در حال پرواز باشه، تا کی؟ تا موقعی که سور اسرافیل دمیده میشه برای قیامت، ما که نمیدونیم چقدره، تا اون زمان اگر یک فرشته‌ای پرواز کنه به اون سمت عرش خدا نمیرسه. وسعت عرش خدا اینقدره. این از وسعت عرش خدا. عرش خدا را حدیث داریم 360 ستون نگه میداره، هر ستونی 360 ملک خدا قرار داده، چون این عرش خدا ملائک حفظش میکنن. بعد هر ملکی که 360 تا هستن، خدا دو تا ملک هم برای اینها گذاشت کمک اینها باشن تا عرش خدا را نگه دارن. بعد آخرش گفتن ما نمیتونیم عرش خدا نگه داریم. خدای متعال فرمود من یه دعایی یادتون میدم به فرشته ها، با این دعاها شما 360 ملکی که هر کدوم دو ملک کمکی دارید عرش خدا را نگه دارید. اون دعا چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا صل على محمد وآل محمد. این عرش خداست، این همه عظمت داره. این خانه سقفش به اونجا باز میشد. تمام عالم خلقت تو روایت داریم، شما ببینید وسعت زمین چقدره. تمام این چیزایی که راجب منظومه شمسی به من و شما میگن، با این کهکشانها، با این که سال نوری حساب میکنن، همه اینها که ما حساب میکنیم و هنوز به آخرش نرسیدیم میشه آسمان اول. امام صادق علیه السلام فرمود خدا هفت تا، عزیزمون آیه قرآنش هم خوندن، هفت تا آسمان خدا آفریده. رابطه این هفت آسمان با هم چیه؟ که حلقتن فی الفلات، یه انگشتر را توی یه فلات بندازی اصلا میتونی پیداش کنی. آسمان اول با این آسمان، با این وسعت زیر مجموع آسمان دوم مثل یه انگشتر تو بیابونه. برو تا برسی به آسمان ششم. فرمود آسمان ششم با آسمان هفتم که حلقتن فی الفلات، مثل یه حلقه تو فلات، یه سرزمین بزرگی. همه اینها تازه زیر مجموع کرسی خدا میشن، آیت الکرسی که این همه عظمت داره. اون وقت کرسی با این همه عظمتش تازه میشه زیر مجموع عرش خدا. و بعد الرحمن علی العرش استوا. حالا این خانه خانه بود که از این خانه سقفش روزنه بود به سمت عرش، یعنی از این هفت آسمان، از همه اینا گذشته، از کرسی گذشته به عرش میرسه. یه همچین خانه را اینا میخواستن آتش بزنن. دیگه چیزی میمونه؟ عرش ماسولا را میگن، هرچی غیر خداست بهش میگن عرش، که احاطه بر مجموعه هستی داره، اونچه که خدا آفریده. این راجب عرش. دوم چیزی که امام تأکید کردن حضور مستمر فرشته ها. فرشته ها کیا هستن؟ حالا عرش با این عظمت هم جالب حدیث داریم. پیغمبر اکرم فرمودن خدا وقتی اراده کرد خلق کنه، از نور من عرش خودش رو آفریده. عرش با اون عظمت از نور پیغمبر خلق شده. بعد فرمود حضور مستمر فرشته ها بود تو این خونه. فرشته ها چیه؟ باید فل مدبرات امرار من و شما بدونیم تا بعد بدونیم آمده شده فرشته یعنی چی؟ که کار دارم میخوام شبهای آنده بگم کاری کنید مردم، فرشته ها بیان تو خونتون، نه اجنه بیان، نه شیطان بیاد تو خونه ما. این که این خانه عظمت پیدا کرد برای این که دائما این فرشته ها رفت آمد می کردن. و این فرشته ها هم در روایت داریم، اصل فرشته ها از چی خلق شده؟ از نور آقا امیرالمومنین علیه السلام خلق شده. و کل شیء یرجع الی اصله، هر چیزی به اصل خودش برمیگرده. این که این فرشته ها از این خانه میرفتن بالا برمیگشتن، دائما آمد و شد داشتن، برای اینکه به اصل خودشون برمیگشتن. حضور مستمر فرشته ها که از نور امیرالمومنین علیه السلام خلق شده، این خانه همچی ویژگی هایی داشت. حالا شما حساب بکنید، تصمیم گرفتن آمدن در یه خانه ای رو آتش زدن که این خانه هم به عرش خدا باز میشد، هم حضور مستمر فرشته ها توی خانه بود. دیگه چیزی باقی میمانه؟ او کسایی که این اقدام را کردن، شما چی میخواید بهش بگید؟ دیگه این را باید آدم روش فکر کنه. این یه بخش از این تجلیل کردن از این خانه بود. حالا بحث فردا شب من انشالله اینه، فاطمه و امیرالمومنین چی کار کرده بودن این خانه خانه ملکوتی شده بود؟ این خانه بهش میگن یه خانه ملکوتی. اینا چی کار کرده بودن که فرشته ها دائم رفت و آمد میکردن؟ چه اتفاقی افتاده بود که این خانه سقفش مسقف شده بود به عرش خدا؟ و آیا من و شما میتونیم خانه هامون رو اینجوری کنیم؟ یه کاری کنیم که خانه ما خالی از ملک نباشه، فرشته ها بیان برن، که این فرشته ها فل مدبرات امرا هستن. فرشته ها وقتی میان تو خونه چه اتفاقی میفته؟ اگر نیان چه اتفاقی میفته؟ و امروزه چرا خانه های من و شما این همه گرفتاری و بدبختی ها توش فراوان شده؟ چرا نمیدانیم بی خودی به جان هم افتادیم؟ یک دلیلش اینه، غافلیم. تو خونه ما فرشته ها نمیان برن، علت داره که نمیان برن. اینا رو عرض میکنم، همه این مقدمه چینی رو کردم برای این که بدانیم این خانه یه خانه عادی نبود. دوم این نکته روشن بشه که فاطمه چه کار کرده بود که این خانه شده بود بلا انقطاع فوجون ینزل فوجون یسقط. یه عده می رفتن یه عده می آمدن. و اگر فرشته آمد تو خونه من شما چه اتفاقی می افته؟ یه همچه خانه. صلی الله علیک یا بنت رسول الله یا فاطمه الزهرا. این روزها هم روزهای زهرا سلام الله علیها هست و هم شبهای امیرالمومنین علیه السلام. مثل این روزهای بی بی دو عالم در بستر بیماری هستند. اون بانویی که مصیبت فقدان پدر از یک طرف، ظلم به امیرالمومنین علیه السلام از یک طرف، اون صدماتی که دیده، اون آزار اذیت هایی که دیده از یک طرف، لذا می خوانیم مازالت بعد ابیها معصبت الرأس ناهلت الجسم باکیت العین محترقت القلب یقشا علیها ساعتا بعد ساعه. میگه فاطمه بعد از اینکه رسول خدا به شهادت رسید و از دنیا رفت، اصابه‌ای به سر مبارکش بسته بود دائما، باکیت العین دائما گریه می کرد فاطمه، محترقت القلب قلب سوزانی داشت بی بی دو عالم، ناهلت الجسم جسم بی بی اونقدر لاغر شده بود. این تو بستر بیماری. شما عزیزان این نکته رو خوب تصور کنید، شب که می خواهید بخوابید تا صبح اگر راست میگید فقط به یک پهلو بخوابید، آدم اذیت میشه، نمیتونه، برای همین پهلو به پهلو میشه تو خوابیدن. اما بی بی ما اونقدر صدمه دیده بود که مجبور بود فقط به یک پهلو بخوابه. وقتی میخواست پهلو به پهلو بشه نمیتوانست، چون هم بازوش ورم کرده بود، هم پهلو شکسته بود، هم صورت سیلی خورده بود. با تمام اینها، با اون چهره زرد و رنگ پریدش، وقتی نگاه به چهره علی میکرد لبخند میزد، نگاه به چهره یتیماش میکرد تبسم میکرد،
این بچه ها دور بستر مادر را گرفته بودن، بیبی دست اینها رو میگرفت رو سینه خودش میگذاش، این بچه ها رو دلداری میداد، آرامشون میکرد. یکی از اینها رو که دستشو گرفت حضرت ابی عبدالله بود. حسین جان دست تو بده میذاش رو سینهش، حسین رو آرام کنه. عرض کنیم بیبی جان اینجا دست حسین رو سینه خودت گذاشتی، اما چه گذشت؟ اون موقعی که در گودی قتلگاه وقتی دیدی شمر روی سینه ابا عبدالله، الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. آقا مدا هستن؟ تشکر. بله؟